ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز چهارشنبه 13 دی ماه 1396 خورشیدی برابر با 3 ژانویه 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا یک ساعت آینده با گلچینی از مهمترین خبرها و گزارش‌های تحلیلی از ایران. پیش از هر چیز با خبرها شروع می‌کنیم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه می‌شیم با فرهنگ قویمی و مشروع خبرها.
با درود فراوان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر با تمجید از اعتراض‌های اخیر در ایران بر حمایت ایالات متحده از ایرانیان تاکید کرد. آقای ترامپ در پیامی توییتری نوشت: احترام فراوان برای مردم ایران که در حال بازپس گرفتن حکومتشان از دست فاسدان هستند. او همچنین خطاب به مردم ایران نوشت: در زمان مناسب شاهد حمایتی بزرگ از جانب ایالات متحده خواهید بود. در طول یک هفته گذشته که اعتراضات در ایران آغاز شده است، آقای ترامپ کمابیش هر روز در پیامی توییتری حمایت خود را از این اعتراضها اعلام کرده و از معترضان به خاطر مقابله با آنچه حکومت بی‌رحم و فاسد خوانده ستایش کرده است. مقام‌های ایران هنوز واکنشی به تازه‌ترین اظهارات دونالد ترامپ ابراز نکردند، اما در روزهای گذشته سخنان او را مداخله جویانه و ریاکارانه خوانده بودند. در حالی که بنابر گزارش‌ها بستگان شماری از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در برابر زندان اوین تجمع کرده‌اند، دادستان تهران روز چهارشنبه با شماری از بازداشتی‌ها در زندان اوین دیدار کرد. بنابر آمار متفاوتی که از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی بیان شده، در جریان اعتراض‌های یک هفته اخیر در ایران بیش از 1000 تن بازداشت و زندانی شدند. به گزارش وبسایت دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران خواستار تسریع در انجام تحقیقات مقدماتی شده است و ساعت پیشتر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران گفته بود اکثر کسانی که از جمعه به بعد بازداشت شدند به گفته او آموزش دیده ضد انقلاب و منافقین بودند و به شدت با آنان برخورد خواهد شد. از سوی دیگر خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس دادگستری بروجرد از بازداشت یک تبعی اروپایی در جریان اعتراضات در این شهر خبر داده است. در خبر دیگر، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران 2 روز پس از آن که گفته بود مسدود شدن شبکه‌های اجتماعی موقتی است اعلام کرد ادامه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی است. آقای جهرمی روز چهارشنبه در حاشیه هیئت دولت با اشاره به اینکه فعالیت شبکه‌های اجتماعی در مناطقی که آرامش بازگشته است از سر گرفته خواهد شد گفت با مدیر تلگرام نیز مکاتبه کردیم که ادامه فعالیت تلگرام در ایران منوط به حذف موارد تروریستی است. آقای جهرمی اشاره‌ای به این موارد تروریستی نکرده است. پال دوروف مؤسس و مدیر تلگرام هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکرده، اما در واکنش به پیام قبلی وزیر ارتباطات ایران گفته بود این شبکه درباره تبلیغ خشونت حساس است، اما درخواست مقام‌های ایران برای مسدود کردن کانال مربوط به تظاهرات مسالمت‌آمیز را نمی‌پذیرد. اختلال در دسترسی کاربران به اینترنت و فیلتر کردن وبسایت‌ها و پیام‌رسان‌ها در ایران با انتقادهای بین‌المللی روبرو شده و از جمله گزارشگران بدون مرز، سازمان مدافع آزادی بیان و رسانه‌ها محدودیت اینترنتی اخیر در ایران را سرکوب آزادی اطلاع رسانی و حق دانستن مردم خوانده است. آقای جمالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکاران فرهنگ قوی میشنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. آخرین تحولات مربوط به اعتراضات در ایران آغازگر مجله شامگاهی خواهد بود. فرمانده کل سپاه پاسداران یکی از مسئولان سابق کشور را مسئول حوادث اخیر در ایران معرفی کرد. شواهد نشان می‌دهد دست کم 92 شهر ایران در اعتراضات اخیر صحنه اعتراض و راهپیمایی بوده است.
ما در 7-8 ماه اخیر در ایران چندین حرکت اعتراضی کم و بیش قابل توجه داشتیم.
سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار تحقیق درباره کشته شدگان حوادث اخیر اعتراضات در ایران شد. خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. اما امروز هفتمین روز از آغاز اعتراضات در ایران هست و همچون روال چند روز گذشته آغازگر مجله های خبری رو با آخرین تحولات و خبرهای مربوط به این اعتراضات شروع می کنیم. احسان مهرابی خبرنگار سیاسی در استودیو با ماست تا مروری داشته باشیم بر آنچه که امروز گذشت. احسان خوش اومدید. از آخرین خبرها چه هست شروع کنیم؟
بعد از واکنش فرمانده سپاه پاسداران به این اعتراض‌ها و اینکه آقای احمدی نژاد را تلویحاً متهم کرده بود که در سازماندهی این اعتراضات نقش داشته، آقای نقدی معاون فرهنگی سپاه پاسداران هم اتهامات اینچنینی مطرح کرده تلویحاً و گفته که هرگاه مقابله با پرونده‌های فساد بزرگ اقتصادی آغاز میشه، اغتشاش هم آغاز میشه، به تعبیری که آقای نقدی مطرح کرده و به آقای احمدی نژاد حمله کرده و گفته که فردی که پیش از این در منصب کلیدی کشور بوده امروز مدعی شده اما جواب نمیده و بیاد و خودش اعلام بکنه که برای مبارزه با فساد چه اقدامی انجام داده. این حملات آقای جعفری و آقای نقدی به آقای احمدی نژاد در حالی است که پیش از این حامیان دولت و مقامات دولت تلویحاً احمد علم الهدا امام جمعه مشهد را به سازماندهی این تجمعات متهم کرده بودند و در همین حال احمد میدری معاون وزیر کار در این باره صحبت هایی کردند و این اتهام علیه آقای علم الهدا را دوباره مطرح کردند.
امروز در واقع خبرگزاری های راست ناراحتن که چرا در شهرها آشوب شده. خب چیزی رو دارین درون میکنین که خودتون تولید کردین. شما تو تورم 40% صداتون در نیومد. برای یه شوکی که روی تخم مرغ بود، الان خبرنگار داره از من سوال میکنه آقا تخم مرغ چند روز خریدی؟ من ازش سوال بکنم خانم شما نخود خریدین زمان احمدی نژاد؟ لوبیا خریدین؟ چرا اون موقع خبرگزاری فارسی چی منتشر نمیکرد؟ چرا تلویزیون اون موقع هیچی رو منتشر نمی کردین؟ 5 سال شبانه روز پمپاژ یأس کردین در جامعه و امروز برین جمع بکنید. شهرها با آشوب کشیده شده. جرقه رو کدوم امام جمعه زد؟ امروز بریم چه کردیم با این جامعه؟
بله، احمد میدری معاون وزیر کار بود. احسان،
در روز امروز هم گزارش‌های درباره ادامه برخی تجمعات هست در شهرهای ایران از جمله ملایر و در دیشب هم در بیش از 10 شهر ایران تجمع بوده و تعداد شهرهایی که در اونها در این روزها تجمع برگزار شده به 90 شهر رسیده. از دیشب هم تعداد زیادی بازداشت شدن بر اساس گزارش‌هایی که مقامات استان‌های مختلف اعلام کردن. البته عددی را اعلام نکردن ولی در روزهای گذشته بیش از 1000 نفر بازداشت شده بودند.
کشته شده ها چطور؟
بر اساس آماری که نماینده خمینی شهر اعلام کرده مشخص شد که 1 نفر دیشب در این شهر کشته شده و بر این اساس حداقل تعداد کشته ها 22 نفر هست. اما اگر روایتی که تلویزیون ایران درباره کشته شده ها در توی سرکان رو بیان کرده بپذیریم، تعداد کشته ها میشه 25 نفر.
من نکته اینجاست که هنوز آماری از زخمی ها احسان منتشر نشده، آمار دقیقی،
هیچ آماری میشه گفت به صورت قطعی یا حتی آمار تقریبی از افرادی که در این تجمع ها زخمی شدن منتشر نکردن. نه مقامات وزارت بهداشت در این باره اظهار نظری کردن به صورت عمومی که چه تعداد افراد به بیمارستان ها منتقل شدن و نه مقامات انتظامی و دولتی.
الان کدام گروه ها و چهره های سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی از تجمع حمایت کردند تا به الان؟
4 حزب دموکرات کردستان، دموکرات کردستان ایران، کمله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران و گروه پژاک، 4 گروهی بودند که از این تجمع ها حمایت کردند و خواستار فشار جامعه بین المللی بر حکومت ایران و آزادی دستگیر شدگان شدند. علاوه بر چهره های سیاسی، تعدادی از وکلا خواستار آزادی بازداشت شدگان شدن: محمد اولیایفر، محمود رحمانی اصفهانی، نسرین ستوده، محمد سیفزاده، شیرین عبادی و عبدالکریم لاهیجی با انتشار بیانیه اعلام کردند که تجمع کنندگان در واقع از حقوق قانونی خودشون استفاده میکردن و باید آزاد بشن. این وکلا اعلام کردن که به تعبیر اونها اظهارات برخی مسئولان در ایجاد التهاب و به خشونت کشیده شدن این تجمع ها مؤثر بوده و اونها باید عزل بشن در یک محاکمه قضایی.
الان چه تجمعهای جدیدی در شهرهای دیگر ایران برگزار شده؟
گزارش هایی که هست در بسیاری از شهرهای ایران فضا همچنان بسیار امنیتی هست. البته خب این گزارش ها در شبکه های مجازی منتشر شده و رادیو فردا به این دلیل که در ایران خبرنگار مستقل نداره نمیتونه این گزارش ها رو به صورت مستقل تایید بکنه. حتی گزارش هایی به رادیو فردا رسیده درباره کشته شدن یک نفر در درود و به هر حال اون فضای التهابی که وجود داره در بسیاری از شهرها ادامه داره، هرچند که فرمانده سپاه، مقامات سازمان تبلیغات اسلامی و مقامات دولتی اعلام راهپیمایی کردند در مقابل راهپیمایی های معترضان و بنا هست که راهپیمایی های دولتی در تعدادی از شهرها برگزار بشه و در تعدادی از شهرها هم این راهپیمایی ها که با فراخوان نهادهای حکومتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی اعلام شده برگزار شده.
ممنون احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی در استودیو با ما بود و مروری داشت بر آنچه که از تحولات اخیر اعتراضات در ایران گذشته رو ارائه داد. در ادامه هم باز با احسان خواهیم بود، اما فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
میگن مردم اونهایی که تظاهرات میکنن، اموال عمومی را تخریب می کنند، مجازات می شوند. آقا 38 سال تو مملکت را تخریب کردی، جرم تو چقدر می شه تا جرم مردم؟ مردم از خوشیشان نیست، مردم از بدبختیشانه، مردم گرسنه، ما گرسنه ایم. خدا رحم کند به ما ملت بدبخت ایران.
صحبتم به اون کسانیه که میگن به رهبر جمهوری اسلامی توی راهپیمایی ها توهین شده. اولا که این آقا رهبر انتصابی است و مردم به اونو به عنوان رهبر انتخاب نکردن. دوما که انسانهایی که کشته میشن چی؟ اونا جانشون از توهین به این آقا کم ارزشتره؟
امروز وقتشه که سازمانهایی که خارج از ایران به نام اپوزیسیون، اما سلطنت طلب، مجاهد، کمونیست کارگری، چپ و راست بدون استثناء با همدیگه ائتلاف بکنن، چون این رژیم رو راحت تر میشه کشید پایین. خیلی کمتر میشه کشته داد، خیلی کمتر میشه هزینه داد، مگر اینکه باز همون ساز و دهل‌های خودمون رو بزنیم و هر کسی شعار شخصی خودش رو بده.
خواهش میکنم اگه امکان داره نوارای فریبنده آقای خمینی رو در قبل از انقلاب پخش بکنیم، مخصوصا اون جایی که میگه فرض کنیم پدران ما این شاه رو آوردن به سلطنت رسوندن، حالا ما قبول نداریم و نمیخواهیم، ما حق داریم تصمیم بگیریم. دقیقا همین حالتیه که الان وجود داره. من این که 60-70 سالمه اشتباه کردم، یه رژیمی رو بهش رأی دادم اومد سر کار، الان نسل جدید نمیخواد یه آقایون رو، از آخوند و هر چی راجع به مذهب خسته شدن.
آقای خامنه ای، حالا به او کجایی؟ مردم این همه ریختن تو خیابون، چرا جوابی نمیدی؟ چرا هیچی نمیگی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در پی تداوم اعتراضات مردم در ایران، تعدادی از چهره‌های سیاسی و اجتماعی داخل و خارج از ایران با واکنش به این بقایه نسبت به کشته شدن گروهی از مردم ابراز همدردی کردند. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
در حالی که اعتراضات مردم در داخل ایران روز چهارشنبه 13 دی ماه وارد هفتمین روز خود می شود، واکنش‌ها به این رخدادهای اخیر در خارج از کشور نیز ادامه دارد. در همین زمینه رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران در آخرین ساعات روز سه‌شنبه در حساب کاربری خود در توییتر از نیروهای نظامی و انتظامی کشور خواست که به مردم بپیوندند. رضا پهلوی در این توییت نوشت: از نیروهای نظامی و انتظامی می خواهم که همین امروز حساب خود را از مستبدان سرکوبگر جدا کنند و به صفوف ملت بپیوندند. پایان نقل قول. طبق آمار رسمی که روز سه‌شنبه 12 دی ماه اعلام شد، در جریان اعتراضات یک هفته گذشته دست کم 22 نفر در چند شهر ایران از جمله شاهین شهر و قهدریجان در استان اصفهان جان خود را از دست دادند. تعداد بازداشت شدگان این اعتراضات نیز در همین روز بیش از 1000 تن اعلام شد. پیشتر علی اصغر ناصربخت، معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری تهران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از بازداشت 450 نفر از روز شنبه تا دوشنبه در پایتخت خبر داده بود. در همین حال فرح پهلوی، آخرین ملکه ایران، نیز روز سه‌شنبه 12 دی بیانیه‌ای برای ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان اعتراضات منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که وی با دلنگرانی شاهد اتفاقات این روزها و اعتراض مردم ایران است. وی از اینکه در این وقایع تعدادی از ایرانیان جان باختند ابراز تأسف کرده و پرسیده آیا درخواست مردمی رنجیده برای زندگی بهتر در مملکتی غنی در خور چنین واکنشی از طرف گردانندگان آن است؟ ملکه سابق ایران پیش از این نیز در یک پیام صوتی در حمایت از اعتراضها گفته بود که ملت ایران بار دیگر جایگاه خود را در دنیای مترقی امروز طلب می کند. وی همچنین افزود:
اطمینان دارم ملت ایران که هر بار چون ققنوس برپا می خیزد، این بار نیز بر سختی ها فائق خواهد آمد و نور بر تاریکی پیروز خواهد شد.
ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری پیشین ایران، نیز 11 دی ماه در پیامی خطاب به نیروهای مسلح خواستار پیوستن آنان به مردم شد.
موقع را محترم بشمارید و به مردم ایران بپیوندید. برای شما هم آرزو میکنم توانایی رو، توانایی گرفتن تصمیم رو برای پیوستن به مردم ایران. شادی و پیروزی همه مردم ایران از جمله شما افراد نیروهای مسلح را باد.
روز سه‌شنبه مصطفی هجری، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی خواستار حمایت جهانی از مردم ایران شد. آقای هجری در گفتگو با صدای آمریکا با اشاره به بی‌اعتمادی مردم ایران به حکومت گفت که مردم خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستند. دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران همچنین از کردها خواست در اعتراضات اخیر به سایر ایرانیان بپیوندند. دور تازه از اعتراضات در کشور روز پنج شنبه هفته گذشته در شهر مشهد با شعارهایی درباره وضع اقتصادی بد مردم آغاز شد، اما خیلی زود شکلی سیاسی پیدا کرد و پای شعارهایی چون مرگ بر خامنه‌ای نیز به میان آمد. عده‌ای دیگر از جمله هنرمندان کشور از مقامات جمهوری اسلامی خواستند تا حق اعتراض را برای مردم محفوظ بدانند و به آنها اجازه اظهار نظر و اعتراض بدهند. در همین زمینه صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه، روز سه‌شنبه در پاسخ به اظهارات علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نوشت: اگر به جای تهدید و ارعاب و نشان دادن قدرت حاضر می‌شدید به دردشان گوش بدهید، متوجه می‌شدید اکثرا جوانان دهه 70 هستند که سالهاست بیکارند، نه گذشته تابناکی داشتند و نه امیدی به آینده. به گفته ای آقای زیبا کلام در شبکه اجتماعی تلگرام، معترضان 20 و چند ساله و 30 و چند ساله هایی هستند که سالهاست لیسانس و فوق لیسانس گرفتند، اما همچنان بر سر سفره پدر و مادر نشستند، سرخورده از اصولگرایان و شریعت مداریشان، ناامید از اصلاح طلبان و لیبرالیسمشان و منزجر از روحانی و به گفته وی وعده های توخالیش.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از واکنش‌های برخی چهره‌های سیاسی به اعتراضات اخیر در ایران. اما باز هم گروه‌های از ایرانیان ساکن در اروپا، آمریکا و کانادا در سه روز گذشته تجمعاتی و تظاهراتی را در حمایت از اعتراضهای اخیر در ایران داشتند. تعداد از این تجمعها به دعوت سازمان مجاهدین خلق و دیگر گروه‌های سیاسی برگزار شده. بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
روز سه‌شنبه 12 دی‌ماه گروهی از ایرانیان مقیم هلند در میدان دام در شهر آمستردام گرد هم آمدند و با سر دادن شعارهایی در حمایت از اعتراضهای اخیر مردم در ایران تظاهراتی را برگزار کردند. همزمان در برلین شماری از ایرانیان مقیم این شهر در مقابل دروازه براندنبورگ تجمع کردند و ضمن حمایت از اعتراضات سراسری مردم در ایران با دادن شعارهایی خواستار آزادی دستگیر شدگان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی شدند. در شهر هامبورگ آلمان هم گروه‌هایی از ایرانیان در مقابل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران تجمع کردند و شعارهایی در اعتراض به حکومت ایران و در حمایت از اعتراضات مردم سر دادند. همچنین در وین پایتخت اتریش شماری از ایرانیان در تظاهراتی ضمن حمایت از اعتراضات سراسری در ایران با تکرار شعارهایی که در ایران در روزهای اخیر در میان مردم رایج بود در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در این شهر تجمع کردند. روز سه‌شنبه در کانادا نیز در شهر تورنتو تجمع و راهپیمایی در همبستگی با اعتراضات مردم ایران برگزار شد. در سوئد هم گروه‌هایی از ایرانیان مقیم گوتنبرگ در مقابل کنسولگری ایران تجمع کردند و حمایت خود را از خواست‌های معترضان در ایران ضمن شعارهایی اعلام داشتند. تظاهر کنندگان از جمله خواستار آزادی بازداشت شدگان اخیر و آزادی زندانیان سیاسی شدند. در ایالات متحده آمریکا نیز در سه روز گذشته در شهرهای مختلف از جمله واشنگتن، سان فرانسیسکو، لس آنجلس و آتلانتا تجمعهایی از سوی ایرانیان مقیم آمریکا برگزار شد. از جمله روز یکشنبه 11 دی ماه در واشنگتن تجمعی در مقابل کاخ سفید برگزار شد. برگزاری این تجمع به دعوت سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی و با هدف همدردی و حمایت از اعتراض کنندگان در ایران و نیز قدردانی از همراهی کاخ سفید بود. افزون بر این در لندن هم روز سه‌شنبه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی تظاهراتی برگزار شد. تظاهر کنندگان ضمن سر دادن شعارهایی خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند و نیز حمایت خود را از اعتراضات اخیر مردم در ایران اعلام کردند. علاوه بر اینها در روزهای اخیر در شهرهای پاریس، کوپنهاگ و نیز دو شهر آنکارا و استانبول در ترکیه تظاهراتی از سوی گروه‌هایی از ایرانیان برگزار شد که خواستار توجه به خواست‌های مردم معترض در ایران شده بودند.
گزارش همکارم شیرین فامیلی بود از واکنش‌ها و حمایت‌های گروهی از ایرانیان در اروپا، آمریکا و کانادا از اعتراض‌های اخیر در ایران.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران درباره اعتراضات اخیر روز چهارشنبه گفت که این موضوع با فراخوان یکی از وبسایت‌های صورت گرفته که وابسته به شخصی است که به گفته او در این روزهای اخیر مخالفت با اصل و ارزش‌های نظام برخاسته. آقای جعفری همچنین گفت که نیروهای امنیتی در حال بررسی این مسئله هستند که اگر به دخالت این مسئول سابق برسند قطعاً متناسب با وضعیت و درخواست نیروی انتظامی با او برخورد کنند. برای بررسی بیشتر سخنان روز چهارشنبه فرمانده کل سپاه گفتگویی می‌کنیم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان که از طریق خط تلفن همراه ما هست. آقای مهدوی آزاد، خوش اومدید به مجله شامگاهی از رادیو فردا. ارزیابی شما از صحبت‌های فرمانده سپاه در مورد فردی رو که البته نامش رو نبرده ولی اینطور تحلیل شده که ممکنه منظورش آقای احمدی نژاد باشه، رئیس جمهوری سابق ایران، به نظر شما فرد مورد نظر فرمانده کل سپاه پاسداران کی یا چه جریانی است؟
اول این رو بگم که حرفای سردار جعفری بسیار تند بود. اگرچه قبلا آیت الله علی خامنه ای توی واکنش کوتاه گفته بود که تجمعات یه جوری کار دشمنان هست کردن، اونها انداخته بود. مقامات امنیتی، اصولگرا، حتی اصلاح طلبان و مقامات قضایی هم دائما از اسرائیل، عربستان، آمریکا یا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی حرف می‌زدند. اما امروز فرمانده سپاه با صراحت، با قاطعیت گفته که تمام معترضین در اون روزهای آخر همه اختشاشگر و جیرخار بودند و گفته اکثریت اونها آموزش دیده ضد انقلاب یا سازمان مجاهدین خلق یا آموزش دیده توسط آمریکا، اسرائیل و عربستان بودند و گفته به شدت با اونها برخورد خواهد شد. از این زاویه به نظر میرسه که از امروز جمهوری اسلامی ایران تصمیم نهایی خودش رو برای مواجهه با بحران گرفته، مخصوصا که امروز تظاهرات حامیان حکومت رو هم داشتیم. اما در مورد این بخش از حرفای او، با اینکه اسم آقای احمدی نژاد رو نیاورده، واضح هست مخاطب او محمود احمدی نژاد. احمدی نژاد ها قبلا چنین میکردن. 24 آبان 96 در اولین روزهای تحصن آقای بقائی تو شاه عبدالعظیم تهران، سایت دولت بهار بیانیه‌ای داد رسما از مال باختگان مؤسسات مالی و شکستگان، معترضان سیاسی اجتماعی خواست که اعتصاب بکنند و پیش بینی کرد چنین خواهد شد. همون روزی که اولین تجمع در مشهد برگزار شد، یعنی پنجشنبه هفتم دیماه، آقای احمدی نژاد به بوشهر رفته بود. اونجا هشدار داد در یک واکنش عجیب که مواظب اغتشاش باشید، و یک واکنش عجیبتر گفت هر گونه تنش، درگیری یا حرکت خلاف ربطی با ما نداره و از سر خودش باز کرد. من نمیدونم که آیا حکومت میخواد از این فرصت استفاده کنه برای تصفیه حساب با احمدی نژادی ها، همچون که سال 88 از اون فرصت استفاده کرد برای قلع و قمع اصلاح طلب ها، یا واقعا آقای احمدی نژاد دست داشته. اما اگر آقای احمدی نژاد دست داشته باشه، جدا باید با او برخورد بشه. به نظرم
به نظر شما چه کار میتونن با او بکنن؟ او بارها، حتی معاون سابقش حمید بقایی بارها گفتن که خب یک دادگاه علنی برگزار کنید و آنچه رو که میخواهید بگویید و ما رو متهم کنید در یک دادگاه علنی برگزار کنید تا ما هم صحبتهایی داریم. به نظر شما چگونه با او برخورد خواهند کرد؟ چرا که خود فرمانده سپاه هم گفته که منتظر هستیم که به این نتیجه برسیم و متناسب با قضایا با او برخورد خواهیم کرد با این فرد. البته هنوز نامی از آقای احمدی نژاد برده نشده.
همینطوره، نام از آقای احمدی‌نژاد نبرده. مسلماً تصمیم در این باره چیزی نیست که در سطح فرمانده سپاه یا وزیر اطلاعات یا حتی رئیس قوه قضاییه باشه. تصمیم در این زمینه منحصراً در اختیار شخص آیت الله خامنه‌ای است. ضمن اینکه تمام رؤسای جمهور قبلی یه جورایی، حالا اونهایی که زندن یا مغضوب آقای خامنه‌ای شدن یا فراری شدن، فقط همین یکی محمود احمدی نژاد مونده بود که نبش نمیگفتن فتنه‌گر، نمیدونم حسرش نکرده بودن که خب اگر با اون هم برخورد کنن هزینه های حیثیتی بیشتری برای آقای خامنه‌ای خواهد داشت. ببینید که یادمون نره آقای خامنه‌ای همه حیثیت سیاسیش رو در سبد او گذاشت، به خاطر او سه جناح سیاسی کشور رو حذف کرد، در مقابل طبقه متوسط، دانشگاه‌ها، نخبگان ایستاد، به مردم نگفت. به حال هزینه بسیار سنگینی برای آقای خامنه ای خواهد داشت و به همین دلیل هم تا الان مثل استخوان لای زخم او رو تحمل کردن. اما اگر بخواهند و اراده کنند با او برخورد کنند، طبیعتا حکومت امکانات کافی رو داره و آقای احمدی نژاد هم نه از طرف جناح راست، نه از طرف جناح چپ، نه از طرف اپوزیسیون، نه از طرف نخبگان، اساسا هیچ بخشی در داخل و خارج از کشور از او حمایت نمی کنه. او بسیار تنها و منزوی است این روزها.
آقای مهدوی آزاد، حالا فارغ از صحبتهایی که آقای جعفری کرده، کسی رو متهم کرده، برگردیم به بخش دیگری از صحبتهایشون. ایشون آمریکا، اسرائیل و عربستان رو هم متهم کرده که به گفته او میگه که برخی از افراد وابسته به اینها وارد کشور شدند و دست به انجام انفجار و خرابکاری زدن. یعنی برگردیم به این اعتراض‌های اخیر. با توجه به اعتراض‌های اخیری که ما دیدیم، تصاویرش منتشر شده و اینا، چه نشانه‌هایی از نفوذ خارجی‌ها مشاهده شده به نظر شما نسبت به این ادعایی که فرمانده سپاه پاسداران مطرح کرده؟
بسیار صادقانه به شما میگویم، به عنوان یک ناظر جز جز این تظاهرات رو از طریق شبکه‌های مجازی مد نظر قرار دادم، من شخصا هیچ نشانی از نفوذ ندیدم. در اینی که خب مثلا ایالات متحده آمریکا، عربستان، اسرائیل با جمهوری اسلامی مشکل داره، روابط پرتنشی دارن که خب تردیدی نیست. در اینی که ایالات متحده آمریکا هر دو کشور دیگه از معترضان حمایت میکنن هم خب تردیدی نیست، چون آقای ترامپ به صراحت چنین گفته. اما این حمایت لفظی است. ببینید، در خود مقامات امنیتی جمهوری اسلامی در دو سه موردی که اونها تازه ادعا کردند که توسط اغتشاشگران شلیک شده، حتی اگر ادعاشون درست باشه و توسط اغتشاشگران شلیک شده باشه، یعنی توسط معترضین، و ادعاشون مثل ادعای سال 88 دروغ نباشه، باز هم ادعا کردن توسط سلاح شکاری، هیچ کس ادعا نکرده که مسلسل وارد ایران شده. هیچ خبری تا به حال در مورد انفجار یک نارنجک منفجر نشده. آقای جعفری امروز گفته که آمریکا، اسرائیل و عربستان به داعش دستور دادن که وارد ایران بشه. خب فرمانده سپاه قدس حدود 2 ماه پیش بود که نامه نوشت به آقای خامنه‌ای، گفت داعش تمام شد و داعش به پایان رسید. این چه جور داعش است که دوباره داره برمیگرده؟ من تصور میکنم چه شما فیلم تحسن و اعتراضات و تجمعات رو شروع نگاه بکنید، چه صورت این بچه‌ها و دخترها و پسرها رو ببینید، چه حتی اون جاهایی که واکنش‌های حیرت‌آور رادیکال و بسیار تند نشون میدن رو زیر نظر بگیرید. بچه‌های خود این کشورند، به وضوح بچه‌های این سرزمینند، به وضوح سنشون کمه. خود مقامات قضایی میگن بیش از 80% اینها زیر 20 سال دارند، یعنی تازه از مدرسه اومدن بیرون، سربازیش احتمالاً هنوز نرفتن، کجا آموزش دیدن؟ چطور ممکنه چنین چیزی؟ اصلا کدوم کشوری میتونه چنین آموزشی رو بده؟ من تصور میکنم بار دیگه این مکانیزم سنتی متاسفانه نخنمای جمهوری اسلامی فعال شده، این که دوباره اعتراف بگیریم، بندازیم تقصیر آمریکا، اسرائیل، عربستان، صورت مسئله رو پاک کنیم. و خطرناکترین چیز برای کشور پاک کردن صورت مسئله است، یعنی ندیدن مشکلاتی که منجر به این ناآرامی عظیم و ملی شده.
آقای مهدوی‌زاد، همین بحث شما رو ادامه بدیم، یک اشاره دیگه هم داشته فرمانده سپاه، میگه که همین افرادی که وارد کشور شدن به قول اون نفوذی‌ها پروژه در واقع اونطور که ایشون مطرح کرده، من دنبال دقیقا کشت سازی خواستم، دنبال عبارت درست چیزی که دقیقا خودشون گفته، میگه که قرار هست یا این کار رو انجام دادن، این پروژه کشت سازی رو انجام دادن. این بخش از صحبت‌های آقای جعفری رو شما چطور ارزیابی می‌کنین؟ تا الان گفته شده 22 نفر کشته شدن در این اعتراضات، چقدرش میتونه جنبه پروژه داشته باشه این افرادی که جان باختن در این اعتراضات؟
برای کسانی که الان 27-28 سالشونه، حتی 24-5 سالشونه، احتمالا وقایع 1388 یادشون هست. اون وقایع مال 40 سال پیش نبود، مال حدود 1 دهه پیش بود، کمتر از 10 سال پیش، و صدها هزاران فیلم از اون منتشر شده. دختر مظلومی در اون تجمع کشته شد، ندا آقا سلطان، فیلمش مشخصه که چه کسی به او شلیک میکنه. بعدن معترضان او رو گرفتن، کارت در واقع حراست وزارت کشور رو از جیبش در آوردن، او خودش هم عذرخواهی کرد از جمعیت، همه چیز روشنه. اما بعدن صدا و سیما ایران سناریو ساخت که اساسا ندا آقا سلطان در خیابان نمرده، بلکه خودش رو به مردن زده و او رو داخل آمبولانس کردن و بعد خبرنگار بی بی سی او رو کشته. این سناریویی بود که در یکی از مستندهای صدا و سیما ایران به صورت رسمی پخش شد. ببینید، هیچ نشانه ای از اینی که نیروهای خارجی، نیروهای نامرئی، کسانی که از فضا آمده باشن، از مریخ یا از سرویس‌های اطلاعاتی موساد، عربستان، CIA یا هر جای دیگری، به چشم نمیخوره. اوج ناآرامی‌ها در قحطریجان، در ایزه، در نجف آباد، جاهایی که آدم‌ها کشته شدند و ازش فیلم وجود داره، نشون میده که توسط یک مقام ایرانی، یک مسئولی که در صف در واقع ضد شورش هست، این شلیک‌ها صورت میگیره. بعد هم این کسانی که مجروح شدن به بیمارستان منتقل شدن، نوع اصطلاح مشخصه. هیچ نشانه ای از این تئوری‌های فضایی وجود نداره و من فکر میکنم اساساً نوع اعتراضات، برخورد با اعتراضات، تمام این پدیده یک مسئله است. مسئله بزرگتر از نگاه منصفانه این است که دلایل این شورش، این عصبانیت و خشم، این رادیکالیسم اوریان رو پیدا کنیم و این رویکرد متاسفانه باعث میشه همیشه دلایل فراموش بشه.
به عنوان پرسش پایانی اگر محبت کنید تو یک دقیقه پاسخ بدید، آقای مهدوی‌زاد، فرمانده سپاه مدعی شده که بساط اعتراضات در کشور تمام شده، امروز اعلام کرد به گفته او که فتنه 96 تمام شد. چقدر با این بخش از اظهارات فرمانده سپاه موافقید؟ چقدر فکر میکنید که اعتراضات تمام شد؟
ببینید، فضای جامعه بسیار عصبی است. شما اگر بگویید تمام شد، بخشی از معترضین مظلوم که در خیابانن تصور میکنن که شما دارید زیر پای اونها رو خالی میکنید. اگر بگویید ادامه دارد، بخشی از حامیان جمهوری اسلامی تصور میکنن شما در رسانه دارید تحریک به شورش میکنید. اما خب واقعیت این هستش که طبقه متوسط تا الان وارد اعتراضات نشده. تهران تقریبا ساکت، دانشگاه ساکتن. واقعیت دیگر این هستش که تعداد تجمعات حتی بر اساس گزارش های رسانه های حامی تظاهرات به وضوح کمتر شده. به نظر میرسه که با توجه به باز کردن گارد تا حدی از حجم اعتراضات کم شده، این به معنای سرکوب شورش هاست. یادتون باشه که بر اساس گزارش های رسمی بیش از 1000 نفر، بر اساس تخمین ها حدود 6000 بازداشتی داشتیم. معلوم هست که خب حجم تعداد کسانی که در خیابان هستن کم میشه. این به معنای این نیست که شورش یا بحران تمام شده، بحران سرکوب شده. و خب این هم منطقی است. این شعاری که خون بر شمشیر پیروز میشود یک شعار، یک افسانه است. موقعی که یک طرف گارد ضد شورش، نیروی سنگین، ماشین، تجهیزات و نیروی تازه نفس داره و یک طرف جوانان بدون رهبر، بدون سازماندهی و فقط عصبانی هستن، خب واضح است چه کسی برنده خواهد شد.
ممنون از شما. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود و ارزیابی داشت به اظهارات روز چهارشنبه محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما تجمع‌های اعتراضی در ایران در بیش از 90 شهر وارد هفتمین روز خود شد و جناح‌های سیاسی در ایران به بیان نظر و دیدگاه‌های خود پرداختند. در میان بخش مهمی از جریان موسوم به اصلاح طلبان که در روزهای اول این اعتراضات نظاره‌گر آن بود، ظاهراً با الهام از موعظه‌گیری‌های روز سه‌شنبه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اکنون به صف محکوم کنندگان این اعتراض‌ها پیوستند. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
در حالی که تجمع‌های اعتراضی در بیش از 90 شهر ایران وارد هفتمین روز خود شده است و شعارهای اعتراض کنندگان مجموعه نظام جمهوری اسلامی را به زیر سوال و به چالش کشیده است، جناح‌های حکومتی در جمهوری اسلامی در محکوم کردن اعتراض‌ها به هم نزدیک‌تر می‌شوند. جریان موسوم به اصلاح طلب که در روزهای اول کمی با تردید به اعتراضها نگاه می کرد، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه مجمع روحانیون مبارز عملاً به دفاع از مجموعه نظام برخاست. در این بیانیه که در جلسه مجمع روحانیون مبارز به ریاست محمد خاتمی تنظیم شده است، از جمله آمده است که مردم ایران با مشکلات و دشواری‌هایی در زمینه‌های معیشتی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روبرو هستند و حق دارند مطالبات خود را از طریق قانونی و اعتراضات مدنی اظهار و حتی فریاد کنند. بیانیه کسانی را که عوامل فرصت طلب و آشوبگر در میان معترضین خواند، به تخریب اموال عمومی و توهین به مقدسات دینی و ملی متهم کرد. به گزارش افکار نیوز، حزب اصلاح طلب مردم سالاری هم با صدور اطلاعیه‌ای درباره اعتراضات اخیر به ضرورت جلوگیری از سوء استفاده قدرت‌های سلطه‌گر جهانی از این حوادث تأکید کرده است. محمد جواد ظریف هم در یک پیام توییتری می‌نویسد که امنیت و ثبات ایران متکی به مردم خودش است و این حقوق که با تلاش فراوان به دست آمده حراست خواهد شد و به نفوذی‌ها اجازه داده نخواهد شد که با خشونت و ویرانگری این حقوق را تخریب کنند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره موضع‌گیری‌های اصلاح طلبان به رادیو فردا میگوید:
در بین اصلاح طلبان هم اونهایی که فاصله نزدیکتری با قدرت دارن این لحن رو دارن، ولی هرچقدر فاصله شون دورتر میشه نگاه منصفانه تری دارن. ما دیدیم آقای محمدرضا خاتمی گفت که حتی اگر مردم خشونتی هم به خرج بدن اونها رو نمیشه سرزنش کرد، باید دید که به چه دلیل کار به اینجا کشیده شده. ولی امروز میبینیم که برخی دیگر بیانیه میدن و اصطلاح قائله رو به کار میبرن، پای عربستان رو وسط میکشن. خب اگر شما رفتین در سوریه ادعاتون این بود علیه داعش مبارزه کردین، اگر برای دفاع از حرم رفتین، اگر اونجا نمی‌جنگیدین باید در شهرهای ایران می‌جنگیدین و برای امنیت کشور رفتین، که همه اینها فریبکاری بود، فقط برای دفاع از بشار الاسد بود. حالا چطور ناامنی در درون کشور بیش از 70 80 شهر کشور وجود داره و اون دشمنی که فکر می‌کنید اونجا باهاش جنگیدید در حالا مدعی که در اعماق کشور وجود داره و این هم فریبی بیش نیست و می‌دونیم که اینها مردم خود کشور هستند. در این بیانیه البته آمده است که باید صدای ناراضیان اقتصادی هم شنیده شود، ولی به لحاظ کمی پاراگراف ها و ادبیاتی که در نقد و علیه خشونت های نهفته و تخریب های نهفته در این تظاهرات های توده‌وار آمده بیشتر هست و ممکنه در نوشتن این بیانیه به هر حال صداهای مختلف در یک جا تجمیع شده باشه، اما در مجموع این موضع تفاوتی با موضع رسمی که دیگر بخش های قدرت گرفت گفتم به جز شخص آقای خامنه‌ای که فقط میگم با آقای منفی رو گفت و فقط به آینده حال کرد که به نظر میرسه منتظر هست که سرکوب بشه و بعد بیاد تحلیل های آنچنانی توطئه محورش رو بگه، با بقیه ارکان قدرت تفاوتی در اینجا متاسفانه مشاهده نشد.
این مواضع در حالی مطرح می شوند که برخی شخصیت های سیاسی اصلاح طلب به دفاع از معترضین برخواستند. یدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی و از چهرهای مطرح اصلاح طلب در واکنش به اعتراضات اخیر معترضان را جوانان مردم خواند که از بیکاری، فقر و تبعیض به سطوح آمدند. آقای رمضان‌زاده در حساب کاربری خود در توییتر نوشته است که این مهملات چیه که می‌بافید؟ دشمن کجا بود؟ جوانهای مردم هستند، به سطوح آمدند، از ندیده شدن، از بیکاری، از ناامیدی، از بی‌آیندگی، از فقر و از تبعیض. روز چهارشنبه هم مصطفی تاج‌زاده، عضو جبهه مشارکت و از مقام‌های سابق وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، در پیام توییتری بر حق اعتراض برای مردم تاکید کرد. مصطفی معین وزیر سابق علوم هم به خبرگزاری ایلام میگوید حق اعتراض برای مردم باید به رسمیت شناخته شود و افراد معترض هم باید خواستهای خود را به دور از تخریب اموال عمومی، خشونت، هتک حرمت و توهین به مقدسات و هویت ملی کشورشان به صورت مدنی و آرام فریاد کنند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه مواضع متفاوت اصلاح طلبان را چنین توضیح می‌دهد.
نمیشه گفت که مواضع اصلاح طلبان یک دست بود، چون یک گروه اقلیتی بودند که نهاد سیاسی خاصی رو نمایندگی نمی‌کردند و بیشتر توی فضای مجازی اظهار نظر می‌کردند. اینها همراه‌تر بودند با معترضان و تلاش می‌کردند که اون چیزی که در ایران رخ می‌ده رو صدای مردم بنامند، ولی یک بخش اکثریت اصلاح طلبان بود که نهادهای سیاسی رو نمایندگی می‌کردن مثل مجمع روحانی مبارز. اینها تعبیرهای تندتری رو کار بردن و به نوعی بیشتر بر این تمرکز کردند که مانند رهبر جمهوری اسلامی و مانند آقای روحانی اون چیزی که در ایران رخ میده رو طراحی شده توسط دشمنای جمهوری اسلامی توصیف بکنن. بنابراین میشه گفت که یک شکاف وجود داشت بین بخشی از اصلاح طلبا در نوع مواجهه با این رویداد، کما اینکه در سطح رسانه‌ها هم میشه این رو دید. مثلا روزنامه جامعه فردا که به این بخش اقلیت نزدیک تر بود، مواضع متفاوتی داشت نسبت به سایر روزنامه‌های اصلاح طلب.
به باور آقای حقیقت نژاد، رفتار اصلاح طلبان ناشی از تحلیل اشتباه آنها از آغاز اعتراض‌ها بوده است.
رفتار اصلاح طلبا به نظر من اشتباه اونا در تحلیل سیاسی ماجرا بود که از ابتدا فکر می‌کردند که این یک برنامه‌ای هست برای ضربه زدن به دولت آقای روحانی، و چون دولت آقای روحانی رو متحد سیاسی خودشون میدونن، سعی کردن که در دفاع از دولت آقای روحانی مقابل معترضان بایستن، و زمانی که سطح اعتراض ها هم از مواجهه با دولت و شعارهای سیاسی خیلی فراتر رفت و ابعاد گسترده اقتصادی و همچنین شعارها علیه کل حاکمیت مطرح شد، اصلاح طلبان کماکان در اون موضع قبلی خودشون موندن و نه تنها نتونستن خودشون رو با این وضعیت جدید تطبیق بدن، که این بار اومدن در دفاع از نظام جمهوری اسلامی مقابل اون معترضان ایستادند و اونها رو با عنوان آشوبگر، فریبکار، فرصت طلب و تروریست های منافق توصیف کردند. در واقع میشه گفتش که یک نوع معامله با قدرت تن دادند به امید اینکه یه سری دستاورد سیاسی در آینده داشته باشند، همین که وفادار مونده باشند با آقای روحانی، همین که احتمالاً رابطه‌شون رو با رهبر جمهوری اسلامی بتونن ترمیم بکنن.
سایت خبری تابناک روز چهارشنبه با هشدار خواندن اعتراض روزهای گذشته به نشانه‌های عبرت نگرفتن مسئولان از اعتراضات مردمی اشاره دارد. تابناک می‌نویسد هیچ نهادی اعتراضات مردم را خطاب به خودش تفسیر نمی‌کند، در حالی که همه بر به رسمیت شناختن حق اعتراض مردم اشاره می‌کنند، اما هیچ نهادی و هیچ مسئولی نمی‌گوید چه امکانی برای ابراز اعتراضات فراهم است. به نوشته تابناک بیش از حد بر عامل خارجی تأکید می شود و سرانجام اینکه رسانه ملی بر همان سیاق پیشین حرکت می کند. سایت تابناک می نویسد یکی از چهره‌های اصولگرا آرزو کرده بود که کاش به جای تلگرام تلویزیون را فیلتر کنند.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو می شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
از طریق اپلیکیشن واتساپ هم میتونید با ما در تماس باشید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ 20420 72 59 70 3-0. یک بار دیگه تکرار میکنم 2-0 420-722-59-70-3-0 شماره تماس رادیو فردا در واتساپ است. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. با وجود تدابیر شدید امنیتی، روز سه‌شنبه برای ششمین روز متوالی اعتراض‌ها در چندین شهر ایران از جمله لنجان، ایزه، خرم‌آباد و گوهردش ادامه یافت. صبح چهارشنبه در جریان راهپیمایی حکومتی در شماری از شهرهای ایران شعارهای علیه آنچه اغتشاشات خوانده شد سر داده شد. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اعتراض‌ها در ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا کشتن شهروندان معترض را غیر قابل قبول خواند. مقام‌های رسمی ایران شمار قربانیان اعتراض‌های اخیر را دست کم 22 کشته اعلام کردند و از بازداشت بیش از 1000 تن خبر دادند. در ادامه واکنش‌های داخلی به اعتراض‌های اخیر، شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری از حق شهروندان برای انجام اعتراض‌های مسالمت‌آمیز حمایت کردند. و وزارت خارجه آمریکا از حکومت ایران خواسته به فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی پایان دهد. اعتراض‌های روزهای اخیر در شهرهای مختلف ایران زمینه‌ساز بحث‌ها و تحلیل‌های مختلف شده است. یکی از نکات قابل بررسی در این اعتراضات پراکندگی جغرافیایی آنهاست. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
برآوردی اولیه از اخبار منتشر شده درباره اعتراض‌های اخیر در ایران نشان می‌دهد که در 6 روزی که از این اعتراض‌ها گذشته، 92 شهر مختلف ایران صحنه برگزاری تجمعات اعتراضی بوده است. بر این اساس می توان گفت اعتراض‌های اخیر در ایران گسترده‌ترین رویداد اعتراضی چند دهه اخیر بوده است. در این دامنه گسترده البته نکات کم سابقه دیگری هم به چشم می‌خورد. برخی استان‌ها شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای هستند و برخی دیگر چون یزد و کرمان اعتراض چندانی را به خود ندیدند. در برخی استان‌ها مانند همدان، لرستان، خوزستان و اصفهان شهرهای کم جمعیت نیز مانند شهرهای بزرگ این استان‌ها درگیر اعتراض‌ها بوده است و در برخی استان‌های دیگر مانند خراسان رضوی، مازندران و سمنان شهرهای کوچک به صحنه اعتراض‌ها نپیوستند. در میان برخی استان‌ها مانند کردستان و آذربایجان شرقی که پیشتر شاهد اعتراض‌هایی در مقاطع مختلف بودند، این بار حضور چندان پردامنه‌ای در اعتراض‌ها ندارند. زمینه‌های این پراکندگی و تفاوت در چیست؟ کاظم کردوانی، جامعه شناس سیاسی ساکن آلمان، این سوال را چنین پاسخ می‌دهد.
فکر می‌کنم یه تفاوتی بگذاریم میان دو واژه حرکت و جنبش. علاوه جامعه شناختی، من تصور می‌کنم که هنوز ما با یه جنبش اجتماعی روبرو نیستیم. ما با حرکت‌های اجتماعی روبرو هستیم. حرکت‌های اجتماعی که گستردگی دارن طبیعتاً. هنوز جنبش اجتماعی نداریم. دوم، نگاه بکنیم به اینکه پیش زمینه‌های این حرکت‌های اجتماعی. ما در 7-8 ماه اخیر در ایران چندین حرکت اعتراضی کم و بیش قابل توجه داشتیم. یعنی مسئله بازنشسته ها بوده، اعتراضات مان باختگان بوده، اعتراضات معلمان بوده، اعتراضات کارگری بوده. در نتیجه این پراکندگی کجا اون وقت در واقع این اعتراض ها برآیندهایی داشته و کجا بیشتر آسیب پذیر بودند. بعد یه عنصر دیگه که باید دید، وجود سازمان های مدنی تو این، حالا در سطح مدنی در سطح خیلی کوچیکشه، کجاها این سازمان‌های مدنی وجود داشت. بعد یه عنصری که برای ما ناشناخته است هنوز این است که این حرکت‌های اعتراضی یک حلقه ارتباط درونی کم و بیش میشه حس کرد دارن از طریق به اصطلاح اینترنت. یه بخشش هم مثلا در استان اصفهان باید بررسی کرد که مثلا این پیشینه‌ای که نجف آباد و قهردریجان داشته در این دو سه دهه اخیر بعد از جریان‌های مربوط با آقای منتظری و اصولا خشم کیست در اونجا وجود داشته از جنبه‌های گوناگون چقدر نقش بازی کرده، یا مثلا در برخی از بخش‌ها یا جاهایی در اهواز، مثلا از موضوع ریزگردهای اهواز بگیرید و بی‌کفایتی حکومتگران، مسئله آب کارون، مسئله مثلا یک بخشی از مردم اهواز که عرب زبان هستند. در نتیجه هنوز نمیشه یک قاعده کلی برای این حرکت اجتماعی داشت. میشه جاهای مختلف دلیل‌های مختلف براش شمرد.
اغلب شهرهایی که اعتراضهای اخیر در آنها برگزار شده با مشکلات اقتصادی مختلفی در سالهای اخیر روبرو بودند. از جمله شهر ایزه بالاترین نرخ بیکاری را در کل ایران دارد و استان لرستان هم از محرومترین استانهای ایران محسوب می شود. علی کشگر، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، با مهم دانستن مسائل اقتصادی در این حال میگوید فضای امنیتی حاکم بر هر منطقه ایران نیز در شکلگیری زمینه اعتراضها بسیار مؤثر است.
بسته به خود حضور نیروهای نظامی و انتظامی هم هست و در این حال همزمان خیلی نیستن. یعنی به اعتقاد من اون چی که ریشه این اعتراضات دانسته میشه اینا همه جا به یکسان وجود داره. یعنی نارضایی از فساد، نارضایی از گرانی، نارضایی از فقر، نارضایی از 39 سال حکومت فاسد و سرکوبگر در ایران. اینا همه جا به یکسان هست. منتها بسته به وضعیتی که در هر منطقه مثلا نیروهای نظامی در چه حالتی هستن، خود مردم تا چه اندازه آماده شدن برای این، ممکنه مثلا یه عده‌ای امروز اعتراض کنن، گروه دیگری یا شهر دیگری روزهای دیگه. ما نمیتونیم به خاطر این اختلاف چند روزه فکر کنیم که برخی از مناطق ایران توی این اعتراضات کمتر حضور دارن یا شرکت دارن.
روز چهارشنبه مقام‌های نظامی و امنیتی ایران از جمله فرمانده سپاه پاسداران از پایان اعتراض‌های اخیر خبر دادند. در روز سه‌شنبه نیز با حضور گسترده نیروهای امنیتی از تعداد اعتراض‌ها به نسبت کاسته شده بود. کاظم کردوانی درباره اینکه پراکندگی و گستردگی اعتراض‌های اخیر می‌تواند عاملی برای تداوم آنها با وجود شرایط سرکوب باشد یا نه چنین پاسخی می‌دهد.
این تحریک پذیری و تخریبی که تو حرکت‌های خودانگیخته یا خود به خودی، این هم میشه یکی از عامل‌های بازدارنده این حرکت‌هاست، چون به مجردی که وارد فاز خشونت دیگه اون عقبه اجتماعیشون از دست میدن، تبدیل میشن به جریانات بسیار کور. ولی از طرف دیگه حقیقت اینه که میتونه به یک جنبش اجتماعی بزرگ تبدیل بشه، چون تمام عاملهایی که باید برای برافروخته شدن یک جنبش اجتماعی در یک مملکتی در یک جامعه باشه در ایران هست.
آمار رسمی نشان می‌دهد در جریان اعتراض‌های اخیر تاکنون 21 نفر در سراسر ایران کشته و بیش از 1000 نفر بازداشت شدند.
گزارش همکارم بابک غفوری‌آذر بود از پراکندگی جغرافیایی اعتراض‌های اخیر در ایران.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اما 5 تشکل مستقل کارگری ایران در بیانیه مشترکی درباره تجمعات و تظاهرات روزهای اخیر در چند شهر ایران خواستار پایان دادن به فقر و سیه‌روزی و برچیده شدن بساط هر گونه سرکوب و اختناق و زندان شدند. این بیانیه در ادامه تجمعات و تظاهرات در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. بیشتر بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، سندیکای نقاشان استان البرز، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری در بیانیه مشترکی خواسته‌هایی را مطرح کردند. از جمله این خواسته‌ها آزادی زندانیان سیاسی، محاکمه آنچه غارتگران ثروت‌های اجتماعی و عاملان و آمرین سرکوب و اختناق در هر مقام و منصب نامیدند هستند. آنها در این حال بر لزوم بازگردانده شدن آنچه اموال به غارت رفته مردم در مؤسسه های مالی نامیدند تأکید کردند. در ماه‌های اخیر تجمع‌های بسیاری در تهران و چند شهر دیگر از سوی سپرده‌گذاران مؤسسات مالی برگزار شد. آنها با انتقاد از دستگاه‌های دولتی خواستار بازگردانده شدن سپرده‌های خود شدند. در این میان تاکنون پول برخی از این سپرده‌گذاران پرداخت شده است. 5. تشکل مستقل کارگری در ایران در عین حال بر افزایش حداقل دستمزد کارگران و کارکنان دولت و بخش خصوصی و برچیده شدن حقوقهای نجومی صاحب منصبان حکومتی تاکید کردند و خواستار تضمین برپایی تشکل‌های مستقل کارگری و مدنی و آزادی بی قید و شرط بیان، مطبوعات و آزادی فعالیت احزاب شدند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 930 هزار تومان است و این در شرایطی است که به گفته مسئولان تشکل‌های کارگری به رسمیت شناخته شده از سوی دولت، هزینه زندگی ماهانه یک خانواده کارگری در سال گذشته 2 میلیون 480 هزار تومان بوده است. جوانمیر مرادی، رئیس انجمن صنفی کارگران برق و فلز کرمانشاه، در سخنانی که از وبسایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران پخش شد، گفته است:
حقوقای 4-5 برابر زیر خط فقر را به ما تحمیل کردم. هر زمان که علیه این بی حقوقی اعتراض کردیم، نتیجهش اخراج و بیکاری بود. به خاطر گسترش بیکاری و اخراج و به خاطر فقر و بدبختی و بلاهایی که ناشی از این شرایط بیکاری و اخراج به ما تحمیل شد، الان کودکان کار و کارتون خوابا به عنوان بخشی از این جامعه و عنوان بخشی از سیمای این جامعه داره خودنمایی میکنه.
5. تشکل کارگری ایران در بیانیه خود با اشاره به تجمعها و تظاهرات روزهای اخیر در چندین شهر ایران نوشتند: مردم به تنگ آمده از ستم و سرکوب و گرانی و فقر و بیکاری، خواستهای خود را برای پایان دادن به وضعیت جهنمی موجود فریاد میکشند. پایان نقل قول. پیش از این حسین راقفر، اقتصاددان در ایران، هفته گذشته در گفتگو با وبسایت اسکان نیوز درباره ریشه های اعتراض های روزهای اخیر با اشاره به آنچه رژه اشرافیگری در برابر فقر حاد بخش عمده مردم نامید، گفت: از سالها قبل تذکرات جدی به دولت های مستقر داده شد، اما کسی توجهی نکرد. در همین حال جعفر عظیمی‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در گفتگویی با سایت اتحاد متعلق به این تشکل صنفی با اشاره به اینکه بیانیه‌های این اتحادیه در 2 سال گذشته بر روی این مسئله که در صورت ادامه وضعیت مصیبت‌بار کنونی و سرکوب اعتراض‌های صنفی در ایران با تلاطم‌های اجتماعی مواجه خواهیم شد تمرکز داشته است، افسود: کار به آنجا رسیده است که هزاران تن به خیابان‌ها آمدند و وضعیت موجود را به چالش می‌کشند.
توی مملکتی که کارگر حقوقش 5 برابر زیر خط فقره و اون وقت این حقوق به مدت 5 ماه پرداخت نمیشه، کارگر میره اعتراض میکنه، به شلاقش محکوم میکنن. تو ملعام به کارگر شلاق میزنن، کارگر رو 70 نفر تو 7 تپه به احضار کردن به دادگاه، گروه گروه کارگر رو احضار میکنن به دادگاه. اخیراً 20 نفر از کارگر هپکو رو احضار کردن به دادگاه. معلومه که دستگیت به همین شکل دوام نمیاره. در مملکتی که گرونی و افزایش هزینه‌های زندگی مدت 40 ساله هیچ وقت متوقف نشده، هر سال ما با گرونی مواجه بودیم، 20%، 30%، 18%، 19%، متوقف نشده 40 سال، شوخی نیست. مگه میشه این جامعه همینجوری بمونه، ساکت باشه، آروم باشه؟
5. تشکل مستقل کارگری ایران در بخش دیگری از بیانیه خود با اشاره به مطالبات معترضان و نیز اعتراضشان به گرانی، فقر و بیکاری افزودند: این مطالبات سال هاست که از سوی کارگران، معلمان، دانشجویان، پرستاران و همه اقشار زحمتکش جامعه فریاد زده شده است و حکومتگران بدون هیچ توجهی به آنها مشغول غارت ثروت‌های اجتماعی بودند. پایان نقل قول. نویسندگان این بیانیه در این حال از آنچه بر پایه بساط شلاق و زندان و دار و درفش علیه هر گونه حق طلبی و آزادی خواهی نمیدند انتقاد کردند. جوانمیر مرادی به وبسایت اتحاد گفته است:
39 ساله که کمترین خواستهای ما را با گلوله و اعدام و شکنجه و زندان پاسخ میدهند. این شرایط دیگه برای ما قابل تحمل نیست. 39 ساله که بدترین شرایط زندگی از نظر معیشتی تحمل کردیم. البته درست‌تر اینه که بگیم به ما تحمیل شد، چرا که ما هیچ وقت این شرایط رو قبول نداشتیم و علیهش معترض بودیم.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های زیادی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و تشکل‌های کارگری منتشر شده است. این در شرایطی است که این کارگران و تشکل‌ها به نبود امنیت شغلی، پرداخت نشدن به موقع دستمزدها و مزایا، خصوصی سازی شدن کارخانه‌ها و اخراج کارگران اعتراض داشته‌اند. در این میان برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و تشکل‌های کارگری، انتقاد شدید سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. با این همه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ضمن رد این انتقادها گفتند که با تشکل‌های کارگری تعامل خوبی دارند و تشکل‌یابی کارگران را به رسمیت می‌شناسند.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو می‌شنیدید.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 21 خواهد بود. از شما دعوت میکنم که در ادامه همراه دیگر همکارم بمونید، وحید پوراستاد، که با یک بخش خبری و تحلیلی مجله رو ادامه خواهد داد. بدرود و خدا نگهدار.